اصلا دیگه این بود و زن بود زن که زن
خوره ولی نکن مفعله بود
به مردونه که تقوی آسیت هستن رزاز ندیده این روزگاه
داری میلرزی موشه
آره آجی هر کاری کردن نشد تو به ایت شهر بکنم
شب مسئول ها که تو حیات خونه هست
بلا با سنگی تموم گذار
خونواده و بر بچه های آسیت هستن رو ندیدم
همه شون تو خونه بالا سر جنازه رو
احمد سیگاری کجا
بله آقا
برای سرگوشی ها به دوری ها بارو به تو میشه
آقا کجا میبری؟
معلومه خوب امن ما
وسیله برای بردن اومد آقا
هر جا که تو هستیم با اون اجازه دارم جنازه رو بشورا
الان بر میگردن آقا
هنوز صداش تو گوشمه
وقتی پهلوان اصغر نجار تو زورخونه است هیچکی نباس برای من بزنه به زنگ گرچه تو گود زورخونه فرو کوبیدیم و کشتی گرفتیم ولی پهلوان پیشکسوت و بزرگ منه
روح بزرگی خبر دارید که آقا از مریدای آیت الله مدرس بود
شنفته بود
روزایی که آقا مدرس میخواست بره مجلس درست شش بیومد سر کوچه میز محمود وزیر هاشتی تسن آقا را از خونش تسر کوچه وزدگاه میکرد تا وقتی که بشینه تو درشگه
آیت الله مدرسم آقا سرسن
خیلی آقا
آقا را که ای دیدی موشه
هر این شب رفتم احوال پرسی آقا حالا روز خوشی نداشت
از اون روستا که برگشت دیگه افتاد تو
میگفتن یه زمین داشته رفته بوده سرکشی
میخوان حرکت کنن آقا
برای بچه ها بگو بیارن اینجا بعد خوندن فاتحه رو دوش
میدن بارون مجال نمیده آقا
تا هر جا تونستی
جنازه رو آوردن آقا
همینجا بذارید
اینجا بذارید جنازه رو زنید
با رخصت و زرباب آجمم صادقه برون فروش
یا علی موشه مصیبت بزرگی از دست دادن هاش سه تسن رزاز بله بونه پایتر مردی که با خدای تنخواد هیچ وقت غیر از راه خدا راه دیگه نرفت هاش سه تسن رزاز به رحمت خدا رفت ولی یاد و خاطرش همیشه هم
خدا شما رو واسه ما نگه داره
هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است
اجازه میدین آب
هر کاری میکنی زودتر که بارون شدت کرد
ای خورم از فروغ رو قدلال زار عمر ای خورم از فروغ رو قدلال زار عمر بازا که ریخ گل رویت بهار هم از دیده گر سرش چو باران رود رماز چند در غمت چو برق بشد روزگار هم بی هم زنده هم من از این پس عجب مدار روز فراغ را چه نهد در شمار هم در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهیست زان رو انان گسسته دواند سوار
جنازه رو بلند کنیم آقا
بله زنده باشی مرشد یا علی
یا علی
آسی دستان رسته و زوشق مولا علی و شیفت سید و شهدا بود همه با هم بگید یا
کجا روشونامون ببریم آقا
بود میگفتم تا خودم نبان بیا ببرم حالا تا هر جا
شما بفرمه شما شما بفرمه بفرمه
احمد احمد سیگاری
بله آقا
درشگاه بگو پشت سر مردم میان تا هر وقت خواستیم سبار
چشم آقا اطاعت میشه
سید حسن رزاز یار وفادار
Thank you. اوقات شبانگاهی خوبی را براتون آرزو میکنیم. از رادیو ورزش صدای ما را میشنوید.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتر می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، در من بوده 30 سال پیش.
از کنم خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
با نام و یاد خدا، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات سلام عرض میکنم. امیدواریم که تعقیب کننده برنامه ما باشید در برنامه اتاقی در حومه خاطرات و با میهمان گرانقدری این بار از رشته وزنه بردارید، جناب آقای مقدم، که من تقاضا میکنم خودشون به صورت کامل خودشون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان و همچنین مجریان بسیار محبوب و یار ورزشکاران، قهرمانان، داوران هستند، عرض سلام دارم. خلیل مقدم هستم، متولد 1315، صادره از استان زنجان.
آقای مقدم، در زنجان متولد شدید، بیادتون میاد کدوم محلش؟
بله، منزل ما توی دروازه ارک بود. البته من حدود 4 سال 5 سال داشتم که در اونجا بودم. در حدود 4 سالم یا حدود 5 سال 4 سال بوده که ما از تهران، یعنی از زنجان، منتقل شدیم به تهران، چون پدر من در همونجا فوت کرد بود.
روانشون شد.
بله، همه رفتگان بیامرزه.
خب این ارکد من یک جای قدیمی بوده دیگه.
بله،
نه در زنجان.
بله قدیمی بوده. ضمناً اومدیم توی خیابون جمادال در تهران، یعنی من در اصل بزرگ شده یه بچه جمادالحق در تهران هستم.
جمادالحق کجا بود؟
دلبخواه، شاپور، یه خود بالاتر یه خیابونی هست به نام دلبخواه و انتهای جمادالحق هم میخوره به ربات کریم.
بله،
ما خاطرات زیادی از اون ربات کریم داریم. زمانی که کوچیک بودیم اونجا البته مغازه اینا خیلی کم بود، ما میمدیم بیرون، مادرمون به ما میگفت که آقا برین شماها بار شتر بگیرید. بار شتر از شهرستان مثل ات تهران میوردن، صبح به صبح میفروختن. حالا بسته بود به شانس شما. این بار شتر میگفت این 2 تومنه، این 15,000، این 1 تومن.
خب این بار شتر چی بود؟
حالا به عرضتون میرسونم. عرض کردم بسته بود به شانس.
بله،
توش گوش بود، مرغ بود، عبوبات بود، میوه‌جات بود، همه اینها بود. می خریدیم، ما 1 هفته با این کار زندگی می کردیم. خیلی جالب بودیم.
بله،
و تمام دوستای منم در اونجا که بودن اکثرا خوب بچه های ورزشی بودن اینا، که من بعدها با اینا آشنا شدم، اینا هم اونجا بودن. آقای محمد تهرانی هم اونجا بود، محلشون اونجا بود و ما واقعا لذت می بردیم از اینجا.
حالا قبل از اینکه به ورزش برسیم، این بار شطور برای من و حتما شنوندگان عزیز و ارجمندی که شاید دست به تاریخ اون زمان نداشتن جالب تونه
کمتر
متوجه. این بار شطور رو از کجا می آوردن؟ از روستاها به شهر می آوردن؟
از روستاها مثل شهریار، از شهریار این می آوردن، اونجا می گردوندن، صبح صبح همه خانواده ها می آوردن، این شطور ها رو انتخاب می کرد. آقا این شطور مال من این مشاهده 15,000 دو تومن، فوقش دیگه بزرگ، یعنی خیلی گرون بود، دو تومن باید می دادیم، دو تا یه تومنی ها،
بله، یعنی 20 ریال،
20 ریال، بله. ما با این زندگی می کردیم، تمام چیزهایی که در اون زمان بوده همش هم بسیار چیزهای نابی بود، که شما خودتون هم حتما شنیدید یا اطلاع دارید. ما نگرانی از نظر مواد غذایی در اونجا به این خاطر نداشتیم. بعدها مغازه ها باز شد و اینها یه مقدار خوب تغییرات جدید داده شد. ما اونجا زندگی میکردیم. بار شطر هم همینه که براتون توضیح دادم.
جناب مقدم، کلن از یک مبدعی مایحتاج رو بار شطر میکردن و میآوردن در شهر میفروختن و شما هم یک خرید مثلا 15 روزه 20 روزه رو انجام میدادید دیگه، چون 100% شامل حبوبات بوده،
مواد
خوراکی، تخم مرغ بوده، ماست و پنیر رو اینطور چیزا هم. اون وقت مقدارش معلوم نبود که مثلا
ببینید هر کدوم توی یک ظرف مخصوصی بود،
بله.
یکی 2 کیلو بود، یکی 1 کیلو بود، فرض کنید سیب زمینی ممکنه سنگین تر بوده، بیشتر بوده، پیاز کمتر، هر کدوم اینها به فراحال خودش و خوب بود. ما یحتاج به این طریق متعیه میکرد.
و چند سال تو ربات کریم بودید؟
در حدود من بعد از این که تقریبا 12-13 سالم بود من اونجا بودم، بعدش هم اومدیم تو خود جمادالحق،
بله،
نزدیک همون رو باز کردیم بود اینا.
بله. اون وقت مدرسه رو از همونجا آغاز کردیم؟
مدرسه رو من جمادالحق رفتم، مدرسه یه مدرسه تقریبا خصوصی بود، نمیشه گفت خصوصی، مثلا یه فرد خیر پیدا شده بود، میگه آقا اهالی این کوچه بیان پیش من درس بخونن.
بله، یعنی در حقیقت شبیه مکتب و مدرسه
حالت اون ده. البته نه به شبیه مکتب، یک دو دیگه اومده بود بیشتر این فعالیت کرده بود، اینا درس میداد، ولی اولین چیزی که شما فرمودید درست شبیه همون مکتب محسوب
میشه، ولی کارنامه ایناش برقرار بود دیگه.
کارنامه‌شون
شما وقتی که دوران ابتدایی رو تموم کردید کارنامه دوران ابتدایی رو داشتید.
بعدم یه 3-4 سال من اونجا درس خوندم، بعدش رفتم زیر ساعت مرشد سلطنه، اونجا یه مدرسه بود،
بله،
و مدیرش هم بود، یادش بخیر، آقای مشکات نامی بود.
خب
من 4 سالم اونجا درس موندم.
در چه زمانی بود این مقطع؟ متوسطه بود یا دبستان؟
متوسط.
دبستان.
بله، دبستان بود. بعد اونجا رو که تموم کردم من کم کم مشغوله، یعنی یه مقدار دیگه 10-12 سالم شده بود، یه حالتی داشتم که عشق به ورزش پیدا کردم،
بله.
و حالا شما چون فرمودید که ورزش اینجا من مطرح نکنم، که اینم یه خاطرات بسیار عالی من دارم، همونجا من اومدم به خودم اومدم که باید ورزش رو ورزش کردم تو خیابون. من البته جناب پیرانی، من ورزش رو از تو خیابون یاد گرفتم.
یه بچه های محل می اومدن
بچه محل تو خیابون. و اگه اجازه بدیم من در مورد وزن برداری صحبت کنم که این وزن برداری رو من از سر همون پل یاد گرفتم. یه شبی من مادرم خدا بیامرزه و هرچند مادر آقای صفای سنبولی قهرمان نامی ما، اونم روح شاد، با ما همسایه بود، با مادر من داشتن میرفتن، من همینجور دنبال اینا میرفتم، یه دفعه مادر سنبولی برگشت به مادر من گفت علی هم از این آهنا بلند میکنه، وزن برداری رو توی خیابونا میذاشتن، یه عده میامدن اونجا ورزش میکردن. من این موضوع وقتی که به این طریق بود، چون من خیلی هم دوست داشتم ورزشو، زون کردم رو اون، رفتم 2-3 روز اونجا بودم، بعد کم کم با این آشنا شدم،
با آقای سنبولی،
نه خیر، با همه ورزش. یه روزم اومدیم یکی از رفاهام که پرورشندام کار میکرد اینا، ایشون هم اومد اونجا، بعد گفت بیا بریم یه باشگاهی. ما اولین باشگاهی که انتخاب کردیم باشگاه فردوسی بود تو مول سلطان،
بله،
مال آقای زیایی، بازم روح شاد،
روانش میشه.
بله. من وزنه‌برداری از اونجا شروع کردم. اولین وزنه‌برداری من در همونجا بود. اولین مسابقه داخلی هم در همونجا مدت.
بله. خب آقای مقدم، اینجا یک سوال پیش میاد که حالا با توجه به اینکه فکر کنم 12 13 سال بیشتر نداشتید، درسته که حالا وزنه‌برداری رو بعد از 10 سالگی آغاز کرد، منتها با یک اصول و تکنیکی که به هر حال مربیان بیاموزن. در اون زمان من نگران این بودم که شما چگونه وزن بلند میکردید، چقدر بلند میکردید، بعد آیا آسیبی نمیدیدید، مشکل خاصی پیش نمیومد؟
من زمانی که باشگاه فردوسی رفتم 14 سالم بود، 14-15 سالم بود.
بله.
یه آقای بود به نام آقای رؤوف، ایشون عرب بود، اونجا میمد میگشت به بچه ها یاد میداد. ما نمیرفتیم ورزش حرفه‌ای رو انجام بدیم، در وهله اول بدنسازی بود برای ما.
درست.
بعدها من یه ذره که همچین پا رو سنگ گذاشتم و آشنایی بیشتری پیدا کردم، دیگه رفتم به سراغ وزن برداری. خدا بیامرزه اسماعیل علم‌خوا در اونجا تمرین میکرد، مجید نیری بود، اسماعیل علم‌خوا بود، منزوی بود، اینا تمرین میکردم. من عشق داشتم فقط اینا رو ببینم.
اینا جز قهرمانان
تقریبا قهرمان بودن.
بله. اسامیشون رو شما شنیده بودید؟
بله شنیده بودم. چون بچه محل شده بودم دیگه اونجا. اونا منزلشون در همین گمرک بوده. اینا اونجا تمرین میکردن و نوجوان بودن، تقریبا جوان و نوجوان اینا با هم کار میکردن.
بله. بعد این باشگاه که رفتید یواش یواش تحت نظر مربیان کار کردید؟
بله. همون آقایی که بهتون عرض کردم، ایشون محبت میکرد پیروز بالا سر ما تمرین، ولی مربی آنچنانی نداشتیم. به اواخر بود که آقای منزوی، بهرام منزوی، اومده بود بالا سر بچه ها.
بله.
با اونا کار میکرد.
اون وقت شما غیر از وزنه‌برداری به رشته دیگری هم میپرداختید یا فقط وزنه‌برداری؟
من بدنسازی بودم.
بعد امکانات چی بود در اون باشگاه مقدم؟
ببینید، اول از اون ورودیه برای بعضی ها یه تومن 15,000 بود
در ماه. یا
در ماه؟
در ماه.
ولی وقتی که متوجه میشد که فرض کن من ندارم، میگفت از ایشون نگیرید.
مانع ورود نمیشد؟
مانع ورود نمیشد. بله.
خب در کنار این وزنه‌برداری که به باشگاه کشید و هنوز به هر حال اون رشدی رو که باید در وزنه‌برداری می‌داشتید نداشتید، درس رو هم ادامه دادید یا نه؟ درس رو
می‌خوام به عرضتون برسونم که جناب پیرانی، من درس رو بعدها همه رو متفرقه خوندم.
یعنی تا کلاس
تا نهم،
تا سیکل اول؟
تا سیکل اول من متفرقه، یعنی بعد از اون متفرقه خوندم. خدا ان شاءالله که برق مشتن حفظش کنه. یه شخصی بود، ایشون رئیس یه قسمتی از بانک ملی بود.
بله.
به نام آقای فکری. ایشون من باش آشنا شدم توسط یکی از دوستانم، گفتش که من به شما درس میدم. بنده ورزش میکردم، کار میکردم، شبام میرفتم 2 ساعت 3 ساعت پیش ایشون درس میخوندم.
اون وقت سال به سالم شبانه ثبت نام میکردید؟
بله. نه دیگه ثبت نام اصلا پول نمیگرفت از من. من فقط موقع امتحانات میرفتم امتحان میدادم. آخرین امتحانم که من سومی گرفتم، یعنی نهم گرفتم، دیگه بعد از اون متاسفانه نتونستم به دست اداره ادامه بدم، به خاطر اینکه دیگه اومده بودم تو کار و زندگی و بعدش دیگه کم کم من باشگاه همچین دیگه خود بدنمون خوب شده بود، بعد مسابقات شرکت میکردیم داخلی و چند تا باشگاه ها بود که بازم با اونا کار میکردیم، خیلی خوب بود برامون.
اون وقت سیستم برگزاری مسابقات بین باشگاه ها یا مسابقات وزنه‌برداری داخلی به چه شکلی بوده؟
ببینید، از چند تا باشگاه اینا دعوت میکردن، توی یه باشگاه مسابقه بذاشتن، این همین برنامه که در حال حاضر است، اینا اول دوم سوم همون نفرات انتخاب میکردن.
یعنی منطقه‌ای نبود، به صورت سراسری در تهران مسابقات رو برگزار میکردن. خب شما در اون مسابقات به چه مقامایی رسیدید؟ چه کسانی که در دستتون
داشت؟ بله. یک بار اولین مسابقه که دادم توی اون باشگاه در حدود 5 باشگاه بود. بعد آقایون 6-7 نفر بودن که از باشگاه ما شرکت کرده بودن، من نفر سوم شدم. بین اون اشت باشگاه بود، نفر سوم شدم.
بعد بعد اون وقت مسابقاتی که برقرار میشد بین باشگاه ها در اون زمان بر اساس همین قوانین به اصطلاح فدراسیون وزنه‌برداری بود یا مشکلاتی بود که به اصطلاح؟
نه، با حمایت فدراسیون وزنه‌برداری بود.
بله. خب در اولین دوره که شما در مسابقات شرکت کردید چه مقامی به دست آوردید در مقدم؟
اولین دورم بهتون عرض کردم باشگاه همین فردوسی بود، مقام سوم باشگاهی رو به دست آوردم، یعنی بین چند باشگاه به دست آوردم. بعدش هم ما دو تا مسابقات دیگه سن رفته بود بالا و بعد از باشگاه نادر، باشگاه فردوسی، من رفتم باشگاه تاج سابق.
بله.
که به نام دوچرخ سواری بود.
بله.
که کارتش هم اینجا دارم که در خدمتون بدم. اولین کارت بودی که من برام صادر شد، اینا خیلی هم جالب بود برام.
بله.
این بود.
درست.
بله.
اون وقت کاش حالا میتونستن شنوندگان ما هم ببینن. بله. که خب امکان نداره.
بعد جالبه که آقای پیرانی ما وقتی که رفتیم باشگاهی تاج که استقلال فعلیه، اونجا آقایون حامازاس و حسین حاج موسا و عده از بدنکارا کار میکردن.
بله.
منم اونجا با دو سه تا از رفیقام از ساعت 2 تا 4 وزنه‌برداری میکردیم بدون اینکه کسی بالا سرمون باشه، خودمون وزنه‌برداری میکردیم. تموم که میشد ما میرفتیم به دیدن این آقایونی که ورزشکارای بدنساز بودن. که من خیلی عشق اونو داشتم که بعدها من رفتم بدنسازی، کارتشی گرفتم و یه مسابقه هم آقای ایران رو من برای اولین بار در تهران گذاشتم. فینالش هم در سینمای یکی از سینماهایی بود که توی لاله‌زار.
خب آقای مقدم اشاره بفرمایید که بعد از مسابقات باشگاهی ادامه دادید وزنه‌برداری رو و به چه شکلی مسابقات برگزار میشد؟
بله. عرض کنم حضور که در سال 1345 من در باشگاه نادر بودم.
بله.
تیممون جوانان و نوجوانان بود، در حدود 37-38 نفر با هم تمرین میکردیم. ما 3 پشت سر هم از باشگاه تیممون اول شد.
هم باشگاه نادر؟
بله، هم باشگاه نادر. که بهترین خاطرات من هم از باشگاه نادره. مسافرت داخلی خیلی ما رفتیم با تیم این ور اون ور، اکثرا ما تو جوانان اونجا اول شده بودیم. اون موقع نفری فرض کنیم من نفر سوم میشدم، شما دوم میشدن، جمع امتیاز رو به ما میگفتن تیمتون امروز اول شده، ولی ما دومی رو داشتم، اولی رو داشتم تو جوانان، حتی قهرمانی کشور رو.
بله. بله. اون وقت مسابقات قهرمانی کشور در کنار این رقابت ها برگزار می شد و شما تو شرکت کردید؟
بله.
در چه سال هایی؟ و
از کارم حضورتی که سال 48 یه مسابقه ما داشتیم، 1348.
بله.
بله. محلش هم در ارومیه بود.
خودتون مربی بودید یا بود؟
نه خیلی، نه خیلی. من اون موقع وزنه می زدم.
بله.
بله. آخرین وزنم هم همین بود، اونجا مقام نیاوردم من متاسفانه.
خب قبل از اون تو مسابقات کشور،
مسابقات بله نوجوانان، جوانان، باشگاهی، من همیشه اونجا دوم سوم بودم.
مقدم، حالا در اون زمانی که شما وزنه بلند میکردید و به هر حال در محلات همونطوری که اشاره میکنید هالتر رو میگذاشتند و معتقد بودند که هر کس میخواد به سوی رشته وزنه برداری بیاد بیاد، آیا صفحات، میله ها همین صفحه هایی بودند که در حال حاضر شاهدش بودیم یا نه؟
نه،
همون گرامر پیمیونی بود که
از این چی اسمش، از این وزنه ها بود که مثلا به ماشین ها مینداختن.
بله.
از اونا بود، گاهی آقادم آجر بود،
چرخدنده های دیفرانسیال ها.
بله بله، از اونا بود.
شما چطور تهیه میکردید؟
من تهیه نمیکردم.
بله.
اینا اونو اشخاصی که در اونجا داشتن وزن میزدن تمرین میکردن تهیه میکردن خودشون.
بله. بعد در اختیار عموم قرار میدادن؟
در اختیار عموم بود. بله.
خب چه شد که به سوی داوری در وزن برداری آمدی آقای مقدم؟
من اولین داوریم که باز هم البته کارتشی دارم اینجا خدمتون دادم، پرورش اندام بود.
بله.
من پرورش اندامم خیلی دوست داشتم، رفتم به سوی پرورش اندام.
بله.
در پرورش اندام کارت داوری گرفتم. حدود 2-3 سال من اصلا قضاوت برای پرورش اندام میکردم. بعدم باز دیدم که نه، من ارضا نمیکنه، به سوی وزنه‌برداری رفتم.
بله.
رفتم فدراسیون ثبت نام کردم، کلاس گذاشته بودن، کلاسی داوری دیدم، شدم داور درجه 3 ملی. یه کلاسی چند تا کلاس دیگه دیدم که داوری درجه 1 ملی رو گرفتم.
بله.
بعد از اون سال 1982 دو تقاضای دیگه اومده بودم توی بورس دیگه، تقاضای کارت داوری بین المللی کردم.
یعنی شد 1361
تقریبا. بله 1361.
بله.
اومدم تقاضای داوری بین المللی کردم در یکی از شهرستان‌ها که مسابقه بود، خدا روحش شاد کنه، آقای رزاقی بود و آقای میرفصیحی بود. اینا من امتحان کردم، باید 95 تا چراغ می‌زدم، چراغ مثبت،
یعنی قضاوت می‌کردم
در قضاوت. بله. و اونجا زدم قبول شدم. من بود به اتفاق یکی از دوستانم دیگه که ما دوتایی امتحان دادیم قبول شدم، شدم داور درجه 2 بین المللی.
بله.
3 سال از اون گذشت، دو مرتبه تقاضا کردم برای داوری، داوری درجه 1 ملی بین المللی. اونم رفتم، اتفاقا دو تا کلاس گذاشته بودن، من از اون کلاس استفاده کردم. یک کلاس تو مجارستان بود، من چند روزی رفتم اونجا استفاده کردم و اومدم در تهران مجددا امتحان دادم و درجه 1 بین المللی شدم.
بله. خب چگونه میدیدید رشد وزن برداری رو در کشورمون، و اگر احتمال داره اشاره هم بکنید به این که وزن برداری رو در اون زمان سالم تر میدیدید یا الان با توجه به نفوذ دوپینگ متاسفانه در این رشته؟
من متاسفانه در مورد دوپینگ نمیتونم قضاوتی داشته باشم چون اطلاعاتی ندارم، ولی آقای محمد نصیری اسطوره وزن برداری ماست.
بله.
ایشون با من بزرگ شد، همون موقع که ایشون اومد دست به وزن برداری زد من باش رفیق بودم. آقای بیرانی من به عرضتون برسنم، بهترین غذای ایشون چای شیرین بود، ممکنه باور نکنیم.
بله.
ببینه ایشون واقعا باعث افتخاره. اون موقع نمیدونستن اصلا قرص چیه. ما یه دکتری داشتیم تربیت بدنی، سرمون درد میکرد یه مش قرص میداد، پامون درد میکرد یه مش قرص میداد. اصلا من اطلاع نداشت که مثلا چی میگفت. اونم ما رو ارضا میکرد، ما فکر میکردیم الان ما هم با همین قرص سرمون هم خوب میشه، پامون هم خوب میشه، دستمون هم خوب میشه. اصلا اطلاعات راجع به این قرصا در یه دهه اخیر ما تازه دوپینگ رو متوجه شدم اصلا، که هیچ وقتم روش نمیتونم حدیثی داشته باشم.